خارج فقه جلسه چهارم شنبه یک شنبه نوی هفته 1402.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. استحضار دارید وارد مسئله دوم شدیم، مسئله با قدمت بیش از 1000 سال. مسئله مشخصا اینه که آیا با امکان اجتهاد، ببینید، با امکان اجتهاد و امکان تقلید می شود احتیاط کرد یا نه؟ یک کسی بگه من نه مجتهدم مثلا که اجتهاد کنم، نه میخوام تقلید کنم، احتیاط میکنم، بین اقوال جمع میکنم و احتیاط میکنم، آیا میشه یا نه؟ صاحب عرف فرمود بله، منتها یه شرط داره، به شرطی که بلد باشه احتیاط کنه. این بلد بودن احتیاط هم یا اینکه خودش مجتهد باشه، کیفیت احتیاط رو رفته باشه، اجتهاد کرده باشه، یا تو کیفیت احتیاط تقلید کنه. که عرض کردم این مسئله چون یه بار دیگه هم در مسئله 4 میاد، وقتی این جهتش در 66 میاد انشاءالله اونجا بهتر توضیح میدیم. میدونید بحث رو باید تقسیم کنیم که رو خود عروه تقسیم بشه بهتر. ببینید آقایون، درس امروزمون، چون دیروز دلیل موافقان رو گفتیم، گفتیم موافقان میگن آقا در احتیاط تحصیل واقعه، دیگه شما بهتر از تحصیل واقع چی میخوای؟ با یه تعبیر مثلا نه خیلی قشنگ، مگر خداوند متعال از بندش، از جان بندش چی میخواد؟ نهایتا اصابت الواقع میخواد. خب ما با احتیاط اصابت الواقع میکنیم، ولی مسئله آقایون بدون مخالف نیست، بدون مخالف نیست. حالا مخالفان در یک سطح نیستن، بعضیا مطلقا مخالفن، بعضیا با برخی از احتیاط ها مشکل دارن که دیروز گفتیم. امروز آقایون اگر برسیم دو کار انجام بدیم، خیلی درس پربارشی هست. نرسیم حالا یه مطلبشو کامل کنیم. ادله مخالفان چیه؟ اونایی که میگن احتیاط نه، احتیاط نه، احتیاط رو بذار جایی که اجتهاد نیست، تقلید ممکن نیست، نمیتونی مثلا، و الا نباید احتیاط کنی، باید یا اجتهاد کنی یا تقلید کنی. آقایون من بالاخره این مطالعات مال دیروز و امروز اینا نیست، طول مثلا 3-4 دهه که درگیر این بحث بودم، البته نه به طور متمرکز، ولی ای که پیش می اومده براتون 7 تا دلیل پیدا کردم. البته معناش این نیست که اگر کسی چراغ قوه برداره لابلای کتابا بگرده یک 8-9 هم پیدا نکنه. الان تو گوش من بعضی دوستان یه چیزایی گفتن که من مطرح بکنم، دیدم چیزای دیگه از غیر از ایناست، یعنی میشه ولی حالا اگر حالا همینا رو ما از پسش بر بیایم طبیعتاً بقیهش سخت نیست. تکرارم بکنم براتون، عدل آقایون در یک سطح نیست. بعضی ممکنه احتیاط رو مطلقا بزنه، بعضی ممکنه مثلا در عبادات بزنه نه در معاملات. گوش میکنید، عدل متفاوته. چنان که اگر ما شماره زدیم ممکنه برخی از ادله مبنای دلیل دیگه باشه، متوجه میشید؟ یعنی در واقع این ادله قسیمه هم نیستن. اگر دوست محترمون که متن درس رو پیاده میکنن این تذکر رو بدن که اینا ببینید بعضا این ادله قسیمه هم نیست. یه وقت کسی شب مطالعه نکنه میگه دلیل هشتم علت دلیل هفتمه، چرا دوتا شماره زدید؟ جواب میدیم که حالا این حرفایی که زده شده، بله؟ ما هم که اینجا میخوایم درس بگیم، نمیخوایم پایان نامه بگیم که بنویسیم که ریزه کاری ها دقت بشه، ولی خودتون توجه کنید. حالا برسم متوجه میشید چی میخوام بگم. علما ادله‌ای که آوردن برای رد احتیاط، یه شوخی جدی بکنم، ما تا امروز فکر میکردیم احتیاط مخالف نداره، بله؟ لا ریب فی حسن الاحتیاط. اما امروز داریم برخورد میکنیم با کسانی که با احتیاط مخالفن در صورت امکان اجتهاد و تقلید. اولین دلیلی که آوردن آقایون اجماع. اجماع معمولا اجماع از کی باید بگردیم پیدا کنیم؟ سید مرتضی یا ابن زهره، اینا هستن که آچار فرانسه شون میدونید اجماعه. حالا این اجماعی که من براتون آوردم از مرحوم سید رضی، داداش سید مرتضی، این که گفتم مسئله بیش از 1000 ساله مطرحه، از این جهت از این تاریخ گفتم. سید رضی داداش سید مرتضی، اینا مال قرن چهارم و قرن پنجم هن دیگه، اواخر قرن چهار اوائل قرن پنج، این دوتا داداش ادعای اجماع کردن. من عبارت سید رضی رو بخونم، چند کلمه بیشتر نیست. الاجماع علا ان من سلا سلاتن لا یعلم احکامها فهیه غیر مجزیه. هر کس نمازی بخواند که احکامشو نمیدونه نمازش کافی نیست. خب نمیدونه، مثلا فرض کنید نمیدونه باید شکسته بخونه یا تمام، فرموده مجزی نیست. برخی مثل آقای حکیم از این عبارت سید رضی که بعداً سید مرتضام تایید کرده استفاده کردن که احتیاط فایده نداره، چون احتیاط و طرف لا یعلم و احکامه ها درسته میره کامل انجام میده، ولی ازش بپرسین وظیفه تو الان چیه میگه نمیدونم. وظیفه تو الان 3 بار تسبیحات گفتنه یا 1 بار میگه نمیدونم. دیروز مثال زدیم دیگه، اجماع. خب حالا داشته باشید تا تو فراز دوم برگردیم ببینیم این اجماع دستش به جایی بند هست یا نه. دلیل دوم چیه؟ گفتن آقا در البته این دلیل مال عباداته، گفتن در عبادات ما طاعت میخوام، صدق طاعت، و اگر من اجتهاد کنم یا تقلید کنم صدق طاعت محرزه، ولی اگر احتیاط کنم صدق طاعت محرز نیست. ببینید کسی که دوتا نماز میخونه، حالا مثال عوض نکنیم، هم شکسته هم تمام، بگن با کدوم اطاعت کردی؟ میگه نمیدونم. اصلا یکیش رو حواس، اگر وظیفش تمام باشه شکستش رو حواس، و بالعکس بالعکس. لذا گفتن صدق اطاعت یا بگید طاعت مقتضیست که احتیاط درست نباشه. اگر بخواد اینو قیاس کنید باید یه قیاس استثنایی درست کنید دیگه، که صدق الاطاعت فی العبادات لازمه، لازم صدق الاطاعت در عبادات لازم، لکن صدق اطاعت در احتیاط نیست، پس نمیتونیم با احتیاط اطاعت کنیم. البته اگر نتونیم تقلید کنیم، نتونیم اجتهاد کنیم، اون دیگه چاره ای نیست. آدم چاره ای نداشته باشد خیلی کارار میکنه، ولی خب وقتی چاره ای داره نه. اگر دقت کنید رو کلمه اطاعت اینا گیر دادن، یا طاعت معنای متعدیش، اطاعت معنای لازمش طاعت. سوم نه، ممکنه کسی قصد قربت هم جدا کنه از صدق اطاعت، بگه صدق اطاعت هست ولی قصد قربت لطمه میخوره، یا قصد قربت هست اما صدق اطاعت نمی کنه. اصرار نکنید برگردونید، اصرار نکنید. کسی هم نگفته و به نظر ما دفاع نمیشه کرد، ولی حالا احتمالش میدید بگید. و اما سوم ادله رو داریم میگیم دیگه. سوم گفتن آقا ما اگر مجتهدانه اطاعت کنیم که خیالمون راحت غرض مولا حاصل شده، اگر نمیتونیم اجتهاد کنیم تقلید کنیم بازم خیالمون راحته، ولی اگر احتیاط کنیم احتمال بدیم غرض مولا حاصل نشده باشه. یعنی غرض مولا پدیده ایه که با اجتهاد و تقلید میاد، نه با احتیاط. احتمال میدیم، احتمال دخالت اجتهاد یا تقلید در حصول غرض مولا. احتیاط معلوم نیست این حصول غرض حاصل بشه. این میدونید شبیه کجاست؟ بالاخره آدم وقتی اصول میخونه باید بتونه تطبیقات. این مثل جایی که انسان دوران عمد داره بین تعیین و تأخیر. تو ذهنتون هست دوران عمد بین تعیین و تأخیر. مثلا این مثال بزنم براتون، من اگر از اعلم تقلید کنم قطعا درست انجام دادم، ولی از غیر اعلم تقلید کنم، میگن تقلید از اعلم یا متعینه یا مخیری بین اعلم و غیر اعلم. در اینجور موارد میگن باید احتیاط کرد. در اینجام چون ما احتمال میدیم تعیین تقلید را، احتمال میدیم تعیین و تعین اجتهاد را، نوبت به احتیاط نمیرسه. خواستید یادداشت کنید یک کلمه، احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض، همین. اینم سومی. چهارمی چیه؟ چهارمی اینو بعضیا علما بردن تو احتیاط در معاملات. این مثال قبلی بیشتر تو عبادات بود، اطاعت میخواد و نمیدونم اطاعت چیز بود دیگه، قصد دخالت در قضا مال عباد، اما این مال معاملاته. گفتن آقا مگر در معاملات جز نمیخواد؟ کجا خوندید اعتبار جز در معاملات؟ باید جازم باشه انسان در مکاسب. یکی از شرایط معاملات تنجیزه، بگه من خانمو میفروشم اگر زنم اجازه بده، خب این که نشد معامله، میگم برو ببین زنت اجازه میده یا نه، بعد صیغه بخون، این فقط وعده است. آره این که نشد معامله، جزم میخواد، جزم. و کسی که احتیاط میکنه جزم نداره در معاملات. اگر واقعا شک داره مثلا عربیت لازمه یا نه، فارسی هم کفایت میکنه، بگه حال من احتیاط میکنم عربی میخونم. میگیم شما احتیاط میکنی عربی میخونی ولی نمیدونی عربیت. یا مثلا بگه، بعضی هم تازه میدونید میگن احتیاطش تو زبان خودشه نه تو نکاح ها تو عقود، بگه من هر دوشو میخونم، اگه این صیغه لازمه این صیغه، اگر اون صیغه لازمه اون صیغه، هر دوشو میخونم. میگن شما جزم نداری با کدام معاملات منعقد میشه. پس این طور میشه ها، ان الانشاء، دلیل چهارم، یعتبر فیه الجزم ولا يتحقق الجزم بالاحتياط. نگید خب با اجتهادم شاید جزم نباشه، با تقلیدم شاید جزم نباشه، لااقل حجت هست، اون حکم جزمو داره، اما ما احتیاط نمیدونیم حکم جزمو داره یا نداره. خب اینم داشته باشید. پنجم چیه؟ دلیل پنجم، بارها خواندید ولی مطمئنم خیلیاتون یادتون رفته، روزگار دیگه، فاصله هم زیاد شده، تو شرح لمعه یادتونه بعضی ها میگفتن در عبادات قصد وجه میخواد، قصد وجه یعنی واجب است یا مستحبه، بدونی قصد تمییز میخواد، قضا هست یا ادا هست، تمییز، قصد وجه، قصد تمییز. تو احتیاط نه قصد وجه، بفرمایید، نگید مجموعش قصد وجه هست، اما این نماز که الان میخونی بگه دو رکعت نماز میخوانم بر من واجب، شاید اون چهار رکعت واجب باشه، قصد وجه نداره و قصد وجه لازمه. قصد تمیز که بفهمی چی باید مثلا دو رکعت یا چهار رکعت، ادا یا قضا، باید بدونی. و در احتیاط اینا لطمه میبینه. پس این طور میشه، قصد وجه و تمییز لازمه و احتیاط ضربه میزنه به این قصد. اینم پنجم. ششم گفتن مستلزم لعب به امر مولاست. تو بعضی از تعابیر هست گفتن این بازی گرفتن امر مولاست، برای این که نره تقلید کنه ها، یا نره اجتهاد کنه، میگه احتیاط میکنم و هی نماز میخونه، هی دوباره نماز میخونه، هی دو تا نماز میخونه ظهر، دو تا نماز میخونه عصر، بله، چهار تا نماز میخونه به جای دو تا. این مگه امر خدا بازیش هست؟ خب برو یاد بگیر، برو یاد بگیر، اگه باید شکسته بخونی شکسته، باید تمام بخونی تمام، اگه مشتهدی خود اجتهاد کن، اگه نیستی تقلید کن. گفتن مستلزم لعب به امر مولاست. اگه دقت کنید این دلیل هر احتیاطی رو رد نمی کنه. کدام احتیاط رو رد می کنه؟ اونی که مستلزم تکرار باشه. یکی از آقایان از اساتید ما می گفت رفتیم خدمت مرحوم امام خمینی برای اجرای عقد، و ایشون که می دونید خیلی راحت بود تو زندگی شرعیش، امام خمینی اونه که ارتباط باش داشتن، یکی از اساتید ما میگفت ایشون اومد برای نماز، حالا وضو یادش رفت بود بگیره، تو را باطل شده بود، گفت یه کمی آب آوردن همون کنار جانماز وضو گرفت، یه قطره آب هم حالا یه قطره دو قطره رو زمین هم نریخت. و بعضی ها اگر بخوان وضو بگیرن یه فاصله یه فرش 6 متری باید خیس میکنن. بعد میگو ما شروع کردیم هی برگشتیم انکحت و وزوشت و زوشت و انکحت و متعت و وزوشت. باید به چی کار رو میکنم؟ یه سقیب خوب رو دیم که ایشون موجب بود ما قابل، یا ایشون قابل بود ما موجب. حالا من یه جایی رفتم خدمتی که از بزرگان سلمه الله، ایشون با پسرشون صیغه عقد میخوندن، بعد یه بار صیغه رو خوندن رو مبنای انشا بر مبنای محقق اصفهانی، یه بار دیگه خوندن رو مبنای محقق عراقی، هی میگفتن رو حالا رو اون مبنا که چیه انشا نمیدونم ابراز معتبر مافی النفس. حالا خدای نکرده نمیخوام چیز کنم، اینا به هر حال نکات رفتارها متفاوت انسانها، چقدر رفتارهاشون متفاوته، بعضی ها آسون میگیرن بعضی ها سخت میگیرن. حالا چی داشتم میگفتم به اینجا رسیدم؟ تکرار. برای این مال تکراره که حالا هی تکرار کنی، خب این نمیخواد صیغه عقل هی بخون برو دیگه. خب البته یه چیزایی هست میدونید که آروس نامادا اگر صیغه رو مثلا حالا مختلف آدم خونده بشه فکر میکنم بهتر محرم میشن. اگر یک کلمه بخونه میگه آقا بله، اگر مرحوم امام خمینی باشه دیگه هیچی نمیگه، چون جرأت نمیکنه اعتراض کنه، خیالش راحتی که درسته. اما یه طلبه جوانی باشه حالا میگه آقا چی شد نخوندی، خوندی چی شد، بگذاریم. و اما این دلیل چندمیم الان، هفتم، اینو دوست دارم دقت کنید، اینو مخصوصا آخر کار قرارش میدم که به اصطلاح باکسش جدا بشه از اونا. این دلیل رو آقای نائینی داره، ایشون بالاخره صاحب مدرسه است، معمولا یه چیز رو بگه خیلی تابع پیدا میکنه، گرچه اینجا نکرده. ایشون گفته ببینید ما بعضی وقتا هست یه عملی رو میدونیم مورد امر مثلا، ولی نمیدونیم چجوری مورد امره. آیا یک تسبیحات میخواد مثل نماز، یا سه تا تسبیحات میخواد؟ میام احتیاط میکنیم سه تا تسبیحات میگیم، اینجا اشکال نداره. اما یه دفعه اصل عمل ثابت نیست، شک داریم اصل عمل، مثل غسل جمعه دیگه، بعضیا واجب میدونن بعضیا واجب نمیدونن غسل روز جمعه. اینجا ایشون میگه ما یا باید بریم اجتهاد کنیم حالا نتیجه بگیریم واجبه یا واجب نیست، یا تقلید کنیم، نمیتونیم احتیاط کنیم. میگیم چرا؟ میگه اون اولی چون شما دارید امتثال میکنی، امتثال تفصیلی میکنی، نمازو میخونی، منتها در تعداد تسبیحات شک داری، نهایتا یکیش واجب باشه دوتاش غیر واجب باشه. اما در اینجا شما امتثال تفصیلی میتونی بکنی، امتثال تفصیلی به این که یا بری اجتهاد کنی یا بری تقلید کنی، میای امتثال اجمالی میکنی. و امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلیه، این شده شعار ایشون، الامتثال الاجمالی که با احتیاط حاصل میشه فی طول الامتثال تفصیلی که با اجتهاد و تقلیده. آقا این شده شعار ایشون، شعار ایشون. من شاید دهه 60 بود خدمت شیخون الاستاد خارج صلات رو این جاهاشو می دیدم، اون موقع این تو کتاب صلات مرحوم نائینی، چون صلات ازش چاپ شده دیگه، اونجا دیدم این مطلب رو داره، دیگران هم دارن. تو همین مسئله دوی عروه هم شاگرد فاضل ایشون آقای خویی آوردن عبارت رو. الان دقت کنید، شاید ریشه مثلا کلام آقای نائینی یه بخشش همون باشه که اگر بخوایم امتثال اجمالی کنیم، گاهی وقتا مستلزم لعبه، بازی کردنه، ای دوبار نماز بخون، سه بار بخون، چهار بار بخون، شاید ریشش اون باشه. ضمناً حواستون باشه این آقای نائینی به قصد وجد نمیخواد برگردونه ها، اصلا خودش یه قاعده میدونه که الامتثال اجمالی بعد از امتثال تفصیلیه. ایشون میگه من مخالف نیستم با امتثال اجمالی، اما به شرط عدم امکان امتثال تفصیلی. و چون فرض ما اینه که امتثال تفصیلی ممکنه، دیگه نوبت به احتیاط نمیرسه. آقای این 7 تا دلیل از منابع مختلف، تکرارم میکنم، چقدر خوبه شما مثلا بگردید و برخی ادله دیگر رو پیدا کنید. بله، مثلا یکی از آقایون گفتن، از همینه که پیام دادن، گفتن احتیاط خودش مخالف احتیاطه. این احتیاط که سید میگه اینجا، این احتیاط مخالف احتیاطه. چرا؟ چون با مقصود شارع هماهنگی ندارد. قطعا شارع یک تکلیف خواسته و ما با اقامه دو نماز، مثلا در مثال صلات مسافر، قطعا مخالف نظر شارع عمل میکنیم، به دلیل اینکه شارع دو نماز نخواسته. حتی با تسهیل در نماز مسافر نمیخونه. خب حالا این، چون اینم داریم همه ادله رو میاریم، اینم بذارید کنار ادله، اگر اونا رو جواب دادیم، اینم قهرن قابل جواب خواهد بود. من الان بعضی از آقایون دیگه هم سال بعد من نگاه کنم، چون جدیدم فرستادن، اگر چیز تازه‌ای باشه فردا استفاده میکنیم. تشکر میکنم از دوستان که میفرستن، اگرم دیدیم تکرار همین حرف هاست که همین هاست دیگه. خب 7 تا دلیل، 8 تا، 9 تا، تو همین مایه ها میتونید چیزایی پیدا کنید. به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ قبول کنیم؟ رد کنیم؟ بعضی رو قبول کنیم، بعضی رو رد، تفصیل بدیم. به نوبتی که، به ردیفی که عرض کردم اجازه بدید بریم جلو. ببینید راجع به اجماع، اولش اجماع بود دیگه، میدانید امروزه اجماعاتی که ادعا میشه خیلی بنا نیست عرش خدا رو بلرزونه یا یه تحولی درست کنه. معمولا این اجماعات یا مشکل سغروی داره، یا یه چیز شنیدید میگن اجماع مدرکیه، وقت میشه مشکل کبروی. این اجماع خودش مستقلن به عنوان یک دلیل مستقل نمیتونیم بگیم که هست، نمیتونیم قبول کنیم. ضمن این که ببینید، من اصلا شک دارم سید رضی وقتی میگه اگر کسی نماز بخونه احکامشو بلد نیست کفایت نمیکنه، اگر میپرسیدن منظورت به صورت احتیاط هم هست، اینو باید ببینیم کلام سید رضی رو، قبلش و بعدش رو، که آیا شاید میگو نه منظورم صورت احتیاط نیست. اونجایی که کسی احکام نماز رو بلد نیست، همینطور به هوا، به امید خدا میخونه، مثل خیلی از مردم. خیلی از مردم نه حمدشون درسته، نه سورهشون درسته، نه وضوشون درسته. خیلی هم اجتهاد و تقلید نمی کنن، نماز هم می خونن. سید به اینا میگه شما که نماز میخونید احکامشو بلد نیستید و اتفاقا غلطم در میاد، درست نیست. این که به نظر من آقای حکیم کلام سید رضی رو آوردن اینجا، به گمان ما ثابت نیست به درد اینجا بخوره، مگر سید رضی نظرش به صورت احتیاط بوده. اینو دیگه باید نگاه کنید، بزنید عبارت رضی رو بعد رو همین نرم افزارا. اگر هم مستمسکو دارید، خبر دارید که مستمسک آقای حکیم اخیراً چاپ بسیار غنی شده و تمام منابعی که آقای حکیم نقد میکنن آدرس میده، اصلا خیلی وقتای عباراتشون رو میاره. من الان چون اساسم سنگین میشه نیاوردم با خودم. اگر این طور باشه کلام سید رضی من اصلا شک دارم به درد اینجا بخوره، ولی حالا کار به این جزئیش نداشته باشید، اجماع در اینجا به کار ما نمیاد. عدل شاید مدرک اجماع همون عدله بعدیه، خب میشه اجماع مدرکی که ما نمیگم مطلقا قبول نداریم، ولی این جور جاهایی که مدرک روشنه قبول نداریم. دلیل دوم چی بود؟ بگید یادمون رفت. دوم، صدق اطاعت لازمه و در احتیاط صدق اطاعت نیست. علما شما ده ها نفر عرف اینجا نشستید، حال بیرون هم کار ندارید، واقعا در احتیاط صدق اطاعت مشکوکه. خدا وکیلی کسی که به جای دو تا نماز چهار تا نماز میخونه که مراد مولا رو تحصیل کنه، به جای یک تسبیحات سه تا تسبیحات میگه، ولو البته میتونه بره اجتهاد کنه، میتونه بره تقلید کنه، میتونه بگیم تو اطاعت نمی کنی، پدر چه کار میکنه؟ اتفاقا صدق اطاعت در محتاط قوی تر تا بقیه رو شما بگیم در مقلد و حاله مجتهد. صدق اطاعت یا عرف میگید یا عقلی میگید یا عقلایی میگید، لغت هم جزء عرف دیگه. هر کدام نگاه کنید منافات با احتیاط نمیبینم. شما از هر عاقلی بپرسید آقا اگر ما یه جا بلد نبودیم احتیاط کنیم مطیع هستیم؟ میگه مطیع که هیچی، خدا پدرت هم بیامرز. به نظرم شوخی کردن اونه که این حرف رو زدن، ولی خب ما ناچاریم دلیلشون می آوردیم دیگه. و اما دلیل بعدی چی بود؟ شما چیزی دارید بلندتر؟ مثال های مختلف
هست، مثال فرمودید که تسبیحات در حالت ذکر هست سه تا بگه یا که نه احتیاط
کنه
نماز قضا
نشه، اون اصلا از محل بحث خارجه، چون کیفیت احتیاط معلوم نیست. لذا گفتیم به شرطی که کیفیت احتیاط معلوم باشه. شما میگی اونجا کیفیت احتیاط معلوم نیست، از محل وضع خارج، اونجا حتما باید یا اجتهاد کنه یا تقلید کنه یا یه چیز دیگه که ما فردا انشالله خواهیم گفت. بسیار، اما اجازه بدید من سریع اینا رو جمعش کنم. دلیل سوم این بود که احتمال میدیم در غرض مولا دخیل باشه، احتمال میدیم که اجتهاد یا تقلید. ببینید مگه ما هر احتمالی بدیم باید روش حساب کنیم؟ خدا رحمت کند اصل براءت رو، مگه اصل براءت بیل خورده به کمرش؟ بدونید که اصل براءت برای جاهاییست که ما شک میکنیم، چگار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. البته این بهتون بگم جواب نهایی اینو بذارید امروز نمیرسیم که اصلا حکم اصل عملی چیه. اگر فردا بگیم اصل عملی اینجا براءته، همه اینا رو دیگه با اصل براءت کنار میزنیم. تازه اطلاق مقامی شنیدید؟ اطلاق مقامی یعنی جایی که شارع در مقام بیان باشه بیان نکنه و بساط جمع بشه. ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم برای عدم اعتبار احتیاط. به عبارت دیگه تعین اجتهاد یا تعین تقلید. همین دیروز میگفتیم، پریروز میگفتیم، میگفتیم اینا موضوعیت نداره. اطلاق مقامی هم اقتضا میکنه که به این احتمال بها ندیم. پس دو چیز شد: خواستید اصل براءت جاری کنید در مقابل این احتمال، احتمالا نشغولی یا اطلاق مقامی. خب چهارم چی بود؟ در معاملات جزم میخوایم، و اگر ما در صیغه احتیاط کنیم جزممون به هم میخوره. میدونید چه اشتباهی داره میشه اینجا؟ اون جزمی که میگن اینه که منشه معامل اهل معامله، تو معاملش جازم باشه. اما این که حالا اینی که ابراز میکنه شارع امضا میکنه یا امضا نمیکنه، این ربطی به اون جزمی که میگن نداره. من جازمم تو این معامله، ولی فرض کنید نمیدونم این صیغه رو باید متعتو بگم یا انکعتو بگم، این جزم من به هم میخوره؟ یعنی خانمه جازم نیست، آقاه جازم نیست. اگه من ندونم در صیغه عقد چه لفظی رو باید به کار ببرم، این جزم در معامله ندارم. این مثل اونجاییست که بگه برم از خانمم سوال کنم ببینم اجازه میده من خونه رو بفروشم یا نه، مثل اونه. ببینید حواسمون باشه یه چیز دست نگیریم یه جای دیگه به کارش ببریم. احتیاط، احتیاط محل بس منافات با جزم نداره. قصد وجه میخوایم، قصد تمییز میخوایم. حالا اینجا بیشتر قصد وجه تو احتیاط لطمه میبینه. آقایون در جای خودش گفتن ما هیچ دلیلی بر اعتبار قصد وجه و تمیز نداره. من مثلا دو رکعت نماز بخونم که حالا ندونم واجبه، مثل نماز عید فطر، نماز عید قربان. اگر واجبه واجبه، اگرم غیر واجبه، بالاخره یه عمل سیاسی عبادیه به قول امروزی ها. من نماز جمعه رو میخونم، اگر واجبه و جای نماز ظهرم میگیره خدا پدرشم بیاموز، اگرم نیست بچم نماز ظهر رو میخونم، چه اشکال داره؟ قصد وجه لازم نیست. خب جای خودش دیگه اینا میدونید بحثا باید بشه. اما مستلزم لعب و امر مولاست. خب اگر واقعا یه جا بازیچه بشه، ما انشاءالله فردا خودمون که میخوام نظر بدیم حواستون باشه، میگیم ما جایی میگیم که عناوین ثانوی نباشد، هر احتیاطی که مستلزم تکرار لعب و امر مولاست. یه عمری آقای عاشق مرتضی حائری از قم میرفت تهران، آقای میرانی از مشهد میومد یا از قم میرفتن از مشهد حتما نماز شکسته میشه، اینا نمازشون جمع میخوندن. عاشق مرتضی حائری نماز رو شک داشت که این مقدار مسافرت از قم تا تهران موجب آیا مسیر یوم معیاره، مسافت معیاره. ایشون لعب به امر مولا میکرد بنده خدا. چه حرفی بزنیم که بله اگر یه جایی استثناءن مستلزم لعب به امر مولا شد، اون رو دیگه حالا مثل کسی که وسواسه مثلا 60 بار نماز ظهر میخونه 14 بار نماز عصر رو میخونه یا 12 بار هی میگه ایاک نعبد. یه بنده خدایی بود این فکرش رو میگرفت هی میبرد این بر میبرد اون بر، بنابر خدا حالا مثلا اینا بخوان احتیاط بکنه هرچی. اما راجع به آقای نائینی، حرفی بی دلیل از یه انسانی که همش دلیله. جواب آقای نائینی چه دلیلی داریم؟ الامتصال چی بود عبارت ایشون؟ بقیه شما بگید دیگه. فی طول آیه داریم یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الامتثال اجمالی فی طول، هیچی نداریم. نه ای که ما بگیم ما بزرگانی که خدمت ایشون بودن مثل آقای خویی دیگران گفتن، من یه چیز بگم از همون ابتدا برام همیشه شدود برام تعجب بود چرا ایشون این مطلب رو دلیل نمیاره. ایشون دلیل، حالا من بازم یه نگاه میکنم اگر امشب، دلیل خاصی نداره، یه کمی تند رفتیم ولی خواستیم همه رو بریزیم وسط. ادله همیناست آقایون. اگر تا فردا 24 ساعت 23 ساعت پیدا کردید یه دلیلی که به نظر شما مثلا باید تو کلاس مطرح بشه، به 902 بفرستید من مطرح کنم. اگر نه همیناست و فردا نوبت میرسه به حرف خودمون و پیشنهاد خودمون و مسئله سوم. میخواد پیش مطالعه کنید انشالله مسئله سوم.